دو بعد از ظهر به وقت ایران، شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. دیوان بین المللی دادگستری امروز جمعه به بررسی تقاضای ایران برای رفع توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌هایش ادامه می‌دهد. شمار مسافران هوایی در ایران 13% کاهش یافته است. و مقام‌های عربستان سعودی برای انجام تحقیقات درباره روزنامه‌نگار ناپدید شده این کشور وارد ترکیه شدند. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در این مجله نیمروزی جمعه. دیوان بین المللی دادگستری در لاهه امروز جمعه رسیدگی به پرونده توقیف حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را ادامه میدهد، در حالی که ایران از دادگاه بین المللی لاهه خواسته است موضوع آزادسازی 1.750 میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران را بررسی کند. آمریکا با این تقاضا مخالفت کرده و خواهان رد این پرونده از سوی دادگاه شده است. ریچارد ویسک، مشاور وزارت امور خارجه آمریکا، هدف ایران را از این درخواست حمایت حکومت ایران از تروریسم بین المللی توصیف کرده است. دیوان عالی آمریکا سال گذشته رأی داد که دارایی‌های توقیف شده ایران باید به خانواده‌های آمریکایی آسیب دیده در بمب‌گذاری در پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 میلادی انتقال یابد. مقام‌های دفتر مبارزه با فساد و ضد تروریسم گرجستان روز پنجشنبه اعلام کردند طی عملیاتی با اقدامات مالی غیرقانونی برخی از اتباع ایران برخورد کرده است. بنابر بیانیه این دفتر که زیرمجموعه دستگاه امنیتی گرجستان است، این عملیات طی چند ماه اخیر و به صورت مخفی در حال انجام بوده است. این بیانیه به درآمد غیرقانونی این اتباع ایران از طریق انجام حواله هایی اشاره می کند که نظام بانکی گرجستان را دور می زده و غیرقانونی بوده است. این بیانیه آورده که افرادی که این مبادلات مالی را انجام می دادند از این طریق درآمد بسیاری کسب کردند. دستگاه امنیتی گرجستان میگوید با بازرسی دفاتر و محل سکونت این ایرانی ها با اجازه دادگاه موفق به کشف مقادیر زیادی پول شده است. در ویدیویی که این سازمان منتشر کرده نیز تصاویری از دلارهای به دست آمده نشان داده شده است. در دوران تحریم های پیش از توافق هسته‌ای گرجستان یکی از کشورهایی بود که گفته میشد بسیاری از اقدامات در راستای دور زدن تحریم ها توسط ایران در آن انجام میشد و از همین رو طی سالهای اخیر بارها حسابهای بانکی بسیاری از اتباع ایران در آن کشور مسدود شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت اسرائیل خود را متحد می‌داند که به توصیف او از توسعه قلمرو حکومت ایران در منطقه پیشگیری کند. در ارتباط با این خبر هم‌اکنون میر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل، همراه ما هستند از تل آویو. آقای جاودانفر بهتون سلام میکنم. این اولین بار نیست که آقای جاودانفر شاهد این صحبت ها هستیم از سوی آقای نتانیاهو. ایشون چون این موضعی رو حتی در جریان نشست سازمان ملل متحد هم گرفتن. اما با توجه به مسئله بلندی های جولان و اینکه اسرائیل معتقده که در بلندی های جولان حضورش و اینکه اون منطقه رو الان در دست داره باعث ثبات مناطق اطراف میشه، تا چه اندازه این مسئله تأثیر گذاشته تا آقای نتانیاهو مسئله حضور ایران و به ویژه پیشتر درباره حزب الله هم صحبت کرده بود رو عملیاتی علیه اسرائیل بدونه و اینکه ایرانی ها میخوان اونجا حضور نظامی داشته باشن؟
با عرض سلام خدمت شما و هموطنان عزیز، به خصوص در ایران. به نظر من یکی از مهمترین متغیرهایی که تاثیرگذار بوده روی اظهارات اخیر آقای نتانیاهو این مسئله بود که پیش اومد حدود 3 هفته پیش که هواپیمای روسی و پدافند هوایی سوریه اشتباهاً منهدم کرد و بعد از اون ما دیدیم که اسرائیل به نظر میاد که در حال حاضر حملات هواییش رو متوقف کرده. اخیراً شنیدیم که روسیه سیستم جدیدتر S-300 رو تحویل داده به سوریه که میتونه مثلا یه خود دشوارتر بکنه برای اسرائیل. و این آقای لاریجانی هم بعدش گفتش که بعد از تحویل این سیستم S-300 به سوریه، اسرائیل به احتمال زیاد حملات خودش رو ادامه نخواهد داد. به نظر من این اظهارات اخیر آقای نتانیاهو بیشتر مربوط به این تحولات به خصوص در سوریه هستن و سیستم S-300 که آقای نتانیاهو گفته که این باعث میشه گفتش که
خونساسازی عملیات اسرائیل میشه.
بله که جلوگیری نخواهد شد و اسرائیل هنوز مصمم هستش که از بازوی نظامی خودش استفاده بکنه برای جلوگیری توسعه نیروهای ایرانی در سوریه.
خب الان با توجه به این مسئله‌ای که پیش اومد و شما هم بهش اشاره کردید، چه راه دیگه‌ای برای دولت آقای نتانیاهو باقی میمونه که اونطور که گفتن بتونن از توسعه به گفته ایشون قلمرو رژیم ایران جلوگیری کنن؟
دو راه دیگه وجود داره. یکی این که تقاضا بشه از آقای پوتین که بیاد میانجیگری بکنه. تا اونجایی که من میدونم و از زامنه‌های اسرائیل شنیدم، چندین بار آقای پوتین خواسته که میانجیگری بکنه بین اسرائیل و ایران و ایرانی ها، طرف ایرانی حاضر نبوده. یکی این راه هستش که اگه الان طرف ایرانی متقاعد بشه و بیاد آقای پوتین میانجیگری بکنه، این یه راه دیگه هستش که میشه پیدا کرد برای حل مسئله. ولی تا اون پیدا نشه به نظر من اسرائیل با از یک نظر از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد و از یک نظر دیگه از گزینه اقتصادی که میبینیم که اونها اسرائیل امیدوار هستش که تحریمات آقای ترامپ که در 4 نوامبر در آبان شدیدتر هم خواهد شد بتونه سیاست های ایران رو در جمهوری اسلامی رو البته در منطقه عوض بکنه.
فکر میکنید که تا چند اندازه مسئله بلندی های جولان مانعیه برای اینکه بشه این قضیه رو کنترل کرد و به نوعی طرف ایرانی رو هم آورد به میدون که بتونن به نوعی میانجیگری نتیجه بده؟
ببینید مسئله جولان تموم شده. من به عنوان کسی که حامی از صلح هستم با فلسطینی ها و به نظر من بایستی ما قسمت بزرگی از مناطق اشغال شده در کرانه باختری رو پس بدیم و کشور فلسطین بایستی تشکیل بشه، بنده و اکثریت صلح طلبان در اسرائیل که الان در اقلیت هستیم در این کشور عقیده‌مون هستش که فعلا در آینده دور حتی نمیشه تپه‌های جولان رو به سوریه پس داد، چون میبینیم که اونجا اولا نه فقط مسئله ایران هستش، حضور جمهوری اسلامی هستش، بلکه مسئله این که سوریه کشوری هستش که ثبات نداره. و به نظر من این مسئله تا چندین نسل دیگه تموم شد. اینکه شانس اینکه تپه‌های جولان که البته اشغال شده باستی بگم به سوریه برگرده به خاطر تحولات داخلی در سوریه، هیچ کسی در اسرائیل حمایت به برگشت اونها نخواهد.
آیا این احتمالاً وجود داره به خاطر اینکه در ماه‌های گذشته هم یه رویارویی بین ایران و اسرائیل بوده که به هر حال به نوعی دو طرف با هم درگیری‌هایی داشتن که حالا خیلی رسمی نبوده، آیا این میتونه این درگیری‌ها تشدید کنه، درگیری‌ها رو وارد یک مرحله جدی‌تری کنه بین ایران و اسرائیل با توجه به صحبت‌هایی هم که آقای نتانیاهو داره می‌کنه؟
اولا خدا نکنه، ولی دوم هم به نظر من احتمالش وجود داره، به خصوص اگه حزب الله با 100,000 موشکی که در لبنان داره وارد مسئله بشه و این مسئله مثلا شروع مثلا این درگیری برسه در سوریه بکشه به یک جنگ بین اسرائیل و حزب الله و حزب الله به متوسط استفاده از موشکاش بشه، به نظر من میتونه جنگ برسه بین تهران و تل آویو.
سپاسگزارم میر جاودان فر که از تل آویو ما رو همراهی میکردید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. خبرگزاری رسمی ایرنا روز جمعه در گزارشی خبر داد که شمار مسافران هوایی ایران 13% کاهش یافت. این گزارش که بر مبنای آمار نیمه اول سال جاری منتشر شده میافزاید که تعداد پروازها هم 10% کاهش داشته است. این گزارش به علل ریزش در این آمار اشاره نمی کند، اما با خروج ایالات متحده از برجام و آغاز بازگشت تحریم های آمریکا بر ایران، وضعیت اقتصادی ایران دچار تلاطم شدید شده است و پیش از بازگشت تحریم‌های نفتی که روز 13 آبان رخ می‌دهد، بازار ارز و کالاهای اساسی با مشکل مواجه شده است. در خبری دیگر، اندرو برانسون کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه بار دیگر در دادگاه حاضر شده است. کشیش برانسون 50 سال دارد و اهل کارولینای شمالی است و از 2 پیش در ترکیه زندگی می‌کند. او در پی کودتای نافرجام تیر ماه 1395 به اتهام جاسوسی و تروریسم ارتباط با شبکه فتح‌الله گولن، روحانی مخالف اردوغان که مقیم آمریکاست و نیز گروه‌های شورشی کرد بازداشت شد. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در خصوص آنچه که امکان تهدیدات جمهوری اسلامی جهت دور زدن تحریم ها دانسته به همه نهادها، بانک ها و مؤسسات مالی جهان هشدار داده است. به دنبال خروج آمریکا از معامله هسته‌ای در اردیبهشت ماه، دور اول تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در مرداد ماه اجرایی شد و دور دوم که حوزه صادرات نفت ایران رو در بر میگیره قرار از 13 آبان مصادف با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران اجرایی بشه. بکتاش خمسه‌پور همکارم که گزارشی در این باره رو در حال تهیه کردنش هست در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به این خبر در مجله نیمروزی. بکتاش، از هشدارنامه وزارت خزانه داری آمریکا بیشتر برامون بگو که این هشدارنامه دقیقاً چه مواردی رو روشن کرده و چه مسائلی رو در خودش داره.
هشدارنامه وزارت خزانه داری آمریکا محمد حدود 3 هفته پیش از بازگشت تحریم‌های گسترده نفتی، گازی و مالی صادر شده. توصیه‌نامه اداره نظارت بر جرایم مالی وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا که نزدیک به 20 صفحه است، به عملکردهای اشاره داره که از دید آمریکا نظام مذهبی حاکم بر ایران با توسل به اونها قصد دور زدن تحریم ها و سوء استفاده از سیستم مالی بین المللی رو داره. وزارت خزانه داری آمریکا بار دیگه جمهوری اسلامی رو متهم کرده با تلاش جهت عبور از تحریم ها به دنبال ادامه حمایت از گروه های تروریستی، توسعه برنامه موشکی و نقض حقوق بشره. به گفته دولت آمریکا، بانکداران و مقامات جمهوری اسلامی از شرکت های ظاهری یا تقلبی، مدارک جعلی و اقدامات دیگه جهت کسب پول و سرمایه استفاده کردند. معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده در امور مقابله با تروریسم و اطلاعات مالی سیگال مندلکر این توصیه نامه رو گفته که جزئیات دقیقی داره از اقدامات به توصیف وی گمراه کننده جمهوری اسلامی، از جمله شرکت‌های سوری، مدارک جعلی، صرافی‌ها، مقامات دولتی و بازرگان‌هایی رو شامل میشه که برای دسترسی به پول و سرمایه جهت ادامه فعالیت‌های به گفته وی مخربشون ظاهر قانونی دارن. او هشدار گفته هر کشوری که به بانک مرکزی خودش اجازه بده وارد فعالیت‌های گمراه کننده‌ای برای حمایت از تروریسم بشه، باید شدیداً تحت نظر باشه و این هشدار رو به ویژه در مورد حکومتی دونسته که اون رو مهمترین حامی تروریسم در جهان خونده. نیویورک تایمز این هشدار رو در راستای کارزار هماهنگ دولت آمریکا برای متقاعد کردن بانک‌ها و مؤسسات مالی سراسر جهان دونسته برای قطع معاملات تجاری با نظام مذهبی حاکم بر ایران. مقامات وزارت خزانه داری و همچنین وزارت امور خارجه آمریکا در ماه‌های گذشته می‌دونیم با سفر به 10 کشور کوشیدند مقامات رسمی و مؤسسات مالی و بازرگانی رو با سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی همراه کنند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا تأکید شده بانک‌ها باید هر گونه نقل و انتقالات مالی مشکوک رو به آگاهی آن وزارتخونه برسونند.
خب اشاره‌ای هم کردی برای اینکه برای همسوسازی کشورهای اروپایی با اقدامات ایالات متحده آمریکا در برای ایران، اما خب می‌دونیم که اروپایی‌ها هم یک تلاش‌هایی رو دارن می‌کنن که همچنان توافق هسته‌ای رو حفظ کنن. این اولین بار هم نیست که مقام‌های آمریکایی از این دست صحبت‌ها رو بیان می‌کنن. اگر به سابقه‌اش یه نگاهی بکنیم و بعد بپردازیم به اینکه اصلاً تهران واکنشش در این میون چه بوده؟
خب همطور که اشاره کردی، همواره این اتهامات متوجه نظام مذهبی حاکم بر ایران بوده. تهران همواره اتهامات ایالات متحده رو رد کرده، گفته برجام رو توافقی بین المللی میدونه که به گفته جمهوری اسلامی واشنگتن با نادیده گرفتن تعهداتش از اون خارج شده. اتهام حمایت از تروریسم رو رد میکنه. گروه های مانند حزب الله و حماس رو که در فهرست آمریکا از سازمان های تروریستی قرار دارن گروه های مقاومت میدونه. در مورد سوریه میگه به دعوت دولت دمشق در آن کشور حضور نظامی و مستشاری داره. در مورد یمن عربستان سعودی رو عامل جنگ داخلی و سرکوب حوثی ها میدونه و در مورد برنامه موشکی ایران آن را برای امور پدافندی ایران و غیر قابل مذاکره میخونه. در مورد اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای هم که همواره تاکید کرده در پی این گونه سلاح‌ها نیست و رهبر جمهوری اسلامی اون رو حرام اعلام کرده.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور بود که نگاهی داشت به خبری که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا امکان تهدید در خصوص آنچه که امکان تهدیدات جمهوری اسلامی جهت دور زدن تحریم ها دونسته به همه نهادها، بانک ها و مؤسسات مالی جهان هشداری رو داده. در این خصوص در بخش های بعدی خبری هم بیشتر خواهید شنید، اما فرصتی است در این مجله نیمروزی که شنونده تعدادی از پیام های شنوندگان باشیم.
اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای در مورد وضعیت بسیار ناگوار معیشتی مردم میهن ما آدم رو بیاد اون دوزی میرسه میندازه که موقعی که در بازار در تغییرش بودن و خود دوز هم فرار میکرد فریاد میزد آی دوز بگیریدش. آقای خامنه ای، مشکل اصلی معضلات کشور و منطقه شما خود شما هستید، خود جنابعالی هستید، مشکل خود جنابعالی هستید، مشکل دیگه وجود نداره.
طرف صحبت من شخص خود آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای، خواهش میکنم گوشاتون رو باز کنید و صدای ما رو بشنوید. مشکل شما هستید. مطمئن باشید اگر همین امروز اعلام کنید که از رهبری استعفا میدید، دلار به 1000 تومان خواهد رسید. لحظه ای که شما رفراندوم رو قبول بکنید و استعفا بدید از شغلتون، هم دلار میاد پایین، هم قیمت ها میاد پایین، هم اون دور و بریاتون مگسان دورتون، البته نمیگم مگسان دور شیرینی که چون شما شیرینی ندارید، اون مگسان دورتون هم جمع بشن، مطمئن باشید ایران ما میشه بهشت.
روی سخنم با این دستم در کاران جمهوری اسلامی، یه خر اگه مسیری رو میره و یه بار تو چاله بیفته دیگه محال اون مسیر رو بار دوم بشه بردش. ملایان ما همه میدونن که ملت ایران از این که لشکرکشی کرده در لبنان و عراق و سوریه و یمن همه ناراحتن، ولی دوباره این مسیر رو میرن. حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش را.
تصویب لایحه جنجالی پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تحمیل مالی تروریست رو یعنی ایران قبول کرده، اما من بعید میدونم اینا 100 تا راه دیگه بتون واسه خودشون گذاشتن که این پول به دست این تروریستا برسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب صحبت از فرداگرام که به میون اومد، میریم سراغ هومن عسکری که اینجا نشسته از شبکه‌های اجتماعی تا صحبت کنیم درباره آنچه که در شبکه‌های اجتماعی گذشته ظرف 24 ساعت گذشته. خیلی خلاصه کپسولوار برای ما بگو چه اتفاقاتی افتاده.
طبق معمول سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. عذر میخوام که ببخشید من صدام کمی گرفته، سرما خوردم.
سرما خوردی؟
بله. امروز موضوع اعتصاب در شبکه‌های اجتماعی موضوع داغی بود، در حالی که بنابر برخی گزارش‌ها اعتصاب کامیونداران در شماری از شهرهای ایران همچنان ادامه داره، اعتصاب دیگر گروه‌های جامعه هم به یکی از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. در همین باره مثلا کاربری به نام رویا نوشته که حق گرفتنی است، هیچ وقت حق و حقوق را در سینی طلایی تقدیم آدم نمی کنند. درود بر رانندگان زحمتکش که برای حق خود به پا خواستند. اما در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در فراخوانی در توییتر اعلام کرده که معلمان یک شنبه 22 و دوشنبه 23 مهر ماه محمد از حضور در کلاس درس خودداری کنند. گویا آقای روحانی رئیس جمهوری هم مثل این که همین 22 مهر سخنرانی داره در دانشگاه. در واکنش کاربری با نام مستعار ربل گرل نوشته که برای اعتصابات زمان تعیین کردن خوبه، اما به شرطی که از اون زمان شروع بشه و ادامه داشته باشه. مثلا به جای اینکه بگن اعتصاب دانشجویی 22 مهر، بگیم اعتصاب دانشجویی از 22 مهر. در مقابل کاربری با نام آناهیتا نوشته که با هر دوش مخالفه، چون اعتصاب باید همگانی باشه و دانشجو و کارگر و کارمند نداشته باشه، باید اعتصاب سراسری یا اعتصاب همگانی باشه و به باور او تا سرنگونی ادامه داشته باشه. غیر از این باز هم به گفته او بی خوده و ضررش فقط برای اعتصاب کننده هاست. کاربری با نام مستعار زاپاتا نوشته همبستگی ملی با اهدای یک شاخ گل، یک وعده غذایی یا دادن یک لیوان آب به اعتصابیون ایجاد میشه. اما یک ویدیویی هم در شبکه‌های اجتماعی مدام داره منتشر میشه.
خیلی کوتاه اگه بگی
بخشش رو بشنویم.
اومدم بچه‌ام گفتم آقا خانم مریض مخاط بمیره. 100 تومن پول. 100 تومن. رفتم اومدم خانم آدم بیمارستان گفت 120 تومن باید. گفتم آقا ندارم.
در این ویدیو که خیلی منتشر شده و پخش شده، یک کسی که به ظاهر کارگر هست در آبادان میگه که به خاطر اینکه 200,000 تومان پول نداشته و حقوقش رو نگرفته بوده، زنش متاسفانه همسرش در بیمارستان فوت میکنه و همین با هشتگ اعتصاب از سوی بسیاری از کاربران منتشر شده. فرصت نیست محمد،
فرصتمون متاسفانه محدوده، ولی اگه میخوای تبلیغ تو خیلی سریع بگو.
آره، شناسه تماس با ما فرداگرام هست. اگر درباره همین مطلب نظری داشتن میتونن صداشون رو ضبط کنن از طریق فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستند.
سپاسگزارم. هومن عسکری بود که نگاهی داشت به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی رخ داده. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قاچاق بیش از 1 میلیارد لیتر سوخت از ایران در 2 تا 3 ماه گذشته خبر داده و اون رو قاچاق سازمان یافته توصیف کرده. محمود واعظی هم رئیس دفتر آقای روحانی رئیس جمهوری ایران تأکید کرده که احیای دوباره کارت سوخت اولین اقدام برای نظارت بیشتر و مقابله با قاچاق مواد سوختی خواهد بود. وعید پوراستاد درباره احیای مجدد کارت سوخت به سراغ هادی کهالزاده اقتصاددان و پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه براندایز در بوستون آمریکا رفته و این مسئله رو با او در میون گذاشته.
فکر میکنم که این تصمیم بایستی خیلی زودتر از اینا اجرا میشد با توجه به تحولاتی که ما در بازار ارز کشورمون طی 7-8 ماه گذشته شاهد بودیم. قیمت بنزین ایران تقریباً رتبه دوم را داره از منظر ارزان بودن و به دلیل عدم کنترل در میزان مصرف اون، امکان قاچاق معکوس مواد انرژی رو از کشور به معنا که به خارج از کشور ارسال بشه افزایش داده بود. بنابراین تمهیداتی بایستی در نظر گرفته بشه که این روند رو مدیریت بکنه. قطعا به این قاچاق روندش ادامه خواهد یافت، اما مدیریت اون به این معناست که سهمیه‌ای که به افراد داده میشه مشخص باشه. نکته بعدی هم در میزان مصرفه. به نظر میرسه که الان کنترل چندانی روی میزان مصرف وجود نداره و علارغمی که ما به خودکفایی در تولید بنزین تقریبا رسیدیم و نزدیک 90 میلیون لیتر در روز تقریبا پالایشگاه کشور دارن تولید میکنن، ما همچنان به واردات بنزین مشغولیم و سهمیه‌بندی بنزین و مشخص کردن میزان مصرف اون میتونه این روند رو به نحوی مدیریت بکنه که کشور امکان صادرات بنزین هم داشته باشه.
آقای کهارزاده، حالا دوباره رو آوردن مقامات جمهوری اسلامی به کارت سوخت آیا میتونه راهکار اصلی برای متوقف کردن قاچاق سوخت باشه؟
در دوره قبل با سهمیه بندی بنزین مشخص کردن میزان مصرفش تا حد تقریبا 20% این رو کاهش داد. من فکر میکنم که ما با سهمیه بندی و افزایش قیمت در حقیقت دو قیمتی کردن بنزین مصرف رو تا به نظرم بین 75 تا 80 کاهش بده و نزدیک 10 تا 15 میلیون لیتر در روز رو ظرفیت آزاد بکنه برای صادرات. میدونیم که در شرایط کنونی که دولت دسترسی به منابع ارزش کمتر شده، این میتونه بسیار کمک بکنه و راهگشا باشه.
شما اشاره داشتید به دوره گذشته، آیا استفاده از کارت سوخت در دوره آقای احمدی نژاد کلا موفق بود و مقامات مسئول اون موقع تونستن به اهداف خودشون با استفاده از کارت سوخت برسن یا نه؟
تجربه کارت سوخت در دوره آقای احمدی نژاد تجربه بود که به دلیل نگرانی‌هایی که از تحریم بنزین ایران وجود داشت اون دوره اعمال شد و خب به هر حال در مصرف سوخت بنزین و گازوئیل تا حدی اون رو مدیریت کرد، مشخص کرد و به نظر میرسه یکی از کارهای موفق بود و من فکر میکنم که نیاز هستش که تو این دوره هم ادامه پیدا بکنه. ولی نباید فراموش کرد که دستکاری قیمت و افزایش قیمت‌ها یا دو قیمتی کردن باعث در کنار یک سری سیاست‌های باشه که هم اثرات رفاهی اون رو جبران بکنه و هم جانشین‌های معرفی بکنه برای افراد و خانواده‌ها که بتونن استفاده کنن. به طور مثال افزایش قیمت سوخت یا دو نرخی کردنش و یا دادن بخشی یا یارانه به بخش از کسایی که در سیستم حمل و نقل کشور کار می‌کنن، یعنی سهمیه بیشتری که بتونه به شغل اونها لطمه نزنه و یا تامین بخش از منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی به تجهیز سیستم حمل و نقل شهری مدرن‌تر کردنش میتونه کمک بکنه که مردم تشویق بشن به جای استفاده از خودروشون بخشی از تقاضاشون رو از طریق سیستم حمل و نقل عمومی جبران بکنن.
گفته میشه علاوه بر اینکه بحث کارت سوخ وجود داره، دو نرخی شدن بنزین هم دوباره مطرح شده، اما وزارت نفت از اساس با دو نرخی شدن بنزین و گازوئیل مخالفه و اون رو منشأ فساد میدونه.
من نمیدونم چرا وزارت نفت مخالف دو نرخی کردن هست. فکر میکنم اگر این ملاحظات در نظر گرفته بشه، ما هم مصرف مناسبتری خواهیم داشت، هم هزینه‌ای که الان داره از کشور میره به عنوان ارزان‌ترین سوخت و در حقیقت در منطقه و دومین کشور فروشنده بنزین ارزان دنیا، این روند میتونه متوقف بشه و زیانش به کمتر بشه.
هادی کهولزاده، اقتصاددان و پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه براندایز در بوستون آمریکا، از احیای دوباره کارت سوخت در ایران میگفت. خبرها رو ادامه میدیم. یک هیئت از عربستان سعودی برای انجام تحقیقات درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و از منتقدان شناخته شده ریاض، وارد ترکیه شدند. روزبه بلحری همکارم در کنار من نشسته. روزبه، امروز خبرهای مربوط به آقای خاشقجی رو دنبال کرده. روزبه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم موضع گرفت در این باره. چه موضوعات دیگه ای رو مطرح کرد آقای ترامپ در مورد ناپدید شدن آقای خاشقجی؟
با سلام به تو محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. آقای ترامپ روز پنجشنبه صحبت داشت در همین رابطه در کاخ سفید در مصاحبه مطبوعاتی و گفت دلیلی نمیبینه که جلوی فروش گسترده تسلیحات به عربستان سعودی رو بگیره، تسلیحاتی که ارزش اونها 110 میلیارد دلار هست، و اشاره کرد که این مبلغ برای اقتصاد آمریکا و ایجاد فرصت‌های شغلی مهمه و گفته اگر من بخوام جلوی این سرمایه 110 میلیارد دلاری رو بگیرم، عربستانی ها میرن و در روسیه، چین و جای دیگر خرجش میکنن. البته آقای ترامپ بحث دیگه هم اشاره کرده به اینکه در مورد ناپدید شدن آقای خاشقجی که اون آمریکایی نبوده، اقامت دائم آمریکا رو داشته و اصولا این اتفاق، ناپدید شدنش در خاک ترکیه اتفاق افتاده، و اشاره کرده که ما کارهای دیگه میتونیم بکنیم. البته باید ابتدا بفهمیم چه شده. اون قبل از این هم به شبکه تلویزیونی فاکس گفته بود که آمریکا در مورد ناپدید شدن این روزنامه‌نگار بسیار قاطع و بازپرسان در اونجا هستن و با ترکیه و عربستان سعودی همکاری میکنن. قبلا هم این وضعیت رو ناراحت کننده توصیف کرده بود. البته این رو هم بگم که برخی از نمایندگان کنگره آمریکا دارن فشار میارن برای اینکه دولت آمریکا اقداماتی رو انجام بده، مثلا تحریم انجام بده علیه عربستان سعودی.
یه مسئله دیگه هم که بوده، البته وقتمون خیلی کمه، من فکر می‌کنم به اونم میشد پرداخت، نمایندگان کنگره آمریکا، ولی اجازه بده که بپردازیم به آخرین اخبار درباره جمال خاشقجی، که آخرین اخباری که تا الان وجود داره چی بوده؟
خب یه سری واکنش‌ها هست، از جمله مثلا سازمان دیدبان حقوق بشر از آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و دیگر متحدان عربستان سعودی خواسته در روابط خودشون با رهبری این کشور تجدید نظر کنند. روزنامه واشنگتن پست هم گزارشی رو منتشر کرده به نقل از مقام‌های آمریکایی و ترکیه که البته نامی از اونها نبرده و گفته که آنکارا به واشنگتن اطلاع داده که مدارک صوتی و تصویری در اختیار داره که نشون میده که مثلا با اون بدرفتاری شده، شکنجه شده جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول و اونجا کشته شده. البته واشنگتن پست اشاره نکرده که دولت ترکیه چگونه این مدارک صوتی و تصویری رو به دست آورده. خب اینم هستش که ریاض همیشه این اتهام‌ها رو که دست داشته در ناپدید شدن و کشته شدن جمال خاشقجی رد کرده. از جمله سفیر عربستان سعودی در بریتانیا با ابراز نگرانی از وضعیت و سرنوشت جمال خاشقجی گفته که تحقیقاتی در جریان هست که ابراز امیدواری کرده که بتونه پاسخی رو داشته باشه در این زمینه. با بی بی سی مصاحبه کرده بود. خب یک سری هم از شرکت‌های رسانه‌ای گفتن که شرکت نخواهند کرد در یک کنفرانس سرمایه گذاری بین‌المللی در ریاض، که از جمله مثلا نیویورک تایمز هست، و خب این یه مقدار فشارهایی رسانه‌ای رو برای عربستان سعودی به ارمغان آورده.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود، همکارم که نگاهی داشت به مسئله ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول. این گزارش و گزارش‌های دیگر رو که میزانش رو صحبت کردیم دربارش در مجله نیمروزی میتونید در مجله شامگاهی ما دنبال کنید و بشنوید همراه با نظر تحلیلگران. اما اگر مایل هستید بیشتر از آنچه که در این مجله نیمروزی شنیدید و در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید رو مطالعه کنید، به شما توصیه می‌کنم که حتما به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com سری بزنید. در بخش خبرخان ما میتونید لحظه به لحظه آخرین اخبار رو دنبال کنید درباره مسائل مختلف ایران و جهان. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. درباره این بخش خبری و سایر بخش‌های خبری هم میتونید صدای خودتون رو به شناسه ما در تلگرام @فرداگرام بسپارید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.